بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث ماء مضاف یا فروعات ماء مضاف به این مسئله رسیده بودیم که اگر مکلف آبی که داره آب مضاف به این معنا که با گل مخلوط شده و غیر از این هم آبی نداره، الان این آب مضافه، فرمودن اگر وقت سعه داره باید صبر کنن تا این صاف بشه، مطلق بشه، وضو بگیره. اما اگر زیق دارد نه، تیمم میکنه دیگه، اون آب کن لم یکنه، اون آب مضافه. و عرض کردیم که این مسئله برمیگرده به این که ما فلم تجد ما ان، که عدم وجدان ما در اون آیه کریم اخذ شده، موضوع تیمم، موضوع جواز تیمم چی هست؟ اگر بگید عدم وجدان در پاره وقت، خب اینجا ولو سعی وقت هم هست میتونه الان صبر نکنه، چون عدم وجدان که صدق میکنه دیگه، در پاره وقت الان این آقا آب ندارد، آبش آب مضافه، میتونه تیمم بکنه. اما اگر بگید عدم وجدان در مستوعب، در جمعی وقت آب نداشته باشه، این باید صبر کنه، چون الان این در جمعی وقت که معذور نیست، در جمعی وقت حساب بکنیم این آب صاف خواهد شد، نسبت به جمعی وقت عدم وجدان صدق نمی کنه، وجدان ما صدق می کنه. و همچنین یه بیان دیگر، اصلا بگیم موضوع وجدان ما یا عدم وجدان ما نیست، موضوع تمکن یا عدم تمکنه. اگر موضوع تمکن باشد این آقا متمکنه، بالفعل متمکنه، چون تمکن به محض اینکه انسان در مجموع وقت آبی داشته باشد صدق میکنه که الان متمکن هست. فرمودیم پس باید صبر کنه. اما در فرمودید تمکن بگیم وجدان نگیم، اون موقع باید صبر کنه. اما اگر وجدان بگیم، اون دوتا تفصیل میاد که وجدان فی بعض الوقت کافیه یا تمام وقت باید باشه. بفهمید. این بیان بود که گذشت و گفتیم که اصل بحثش انشاءالله در جای خودش خواهد آمد، که موضوع طبق قواعد عدم وجدان در تمام وقته. در فرمودید عدم تمکن است به عبارت اخرى، باید تمکن نداشته باشه. تمکن هم ولو در بعضی از وقت تمکن داشته باشه، تمکن صدق میکنه، بس حق نداره این آقا وضو بگیرد، تیمم بکنه، باید صبر کنه. فرمودید یا اگر وجدان میگید وجدان المعدم وجدان، باید بگید عدم وجدان در جمعی وقت موضوع هست. فرمودید لذا در این فرض ما این احتیاط مرحوم صاحب ارور را تبدیل میکنیم به اقوا، چون فرمود که احتیاط این است که صبر کنه، ما میگیم اقوا این است که باید صبر کنه. چرا؟ برای اینکه اینجا اگر وجدان ما موضوع هست، عدم وجدان در جمعی وقت موضوعه، و این در جمعی وقت عدم وجدان صدق نمی کنه در حق این آقا. اگر تمکن موضوع است، این آقا الان تمکن داره. در فرمودی و لذا گفتیم که ما اخذ میکنیم به همون قول که میفرمود که عذر مستوعب ملاک هست، به اون قول اخذ میکنیم و لذا میگیم که باید صبر کنند، خصوصا اونجایی که میداند که در آخر وقت آب پیدا خواهد کرد، یعنی بالاتر از احتماله، میداند که پیدا خواهد کرد، اینجا باید صبر کنند. چنانکه مرحوم سیدم در باب تیمم همین مطلب را اختیار کردن، اونجا فتوا دادن، اینجا احتیاط میکنن. یه فروعاتی هم در ارتباط با این مسئله باز قابل طرح. یکی از فروعاتی که قابل طرح راجع به این مسئله و برخی از بزرگان در حاشیه عروه به اون اشاره کردن، اونم این است که اگر آبی هست الان مخلوط با گل شده، الان مضافه، وایستم همین صاف نمیشه ولی میتونم صافش بکنم، مثلا از یه پارچه رد کنم صافش کنم، این خاکش جدا میشد و کم کم صاف میشه. فرمودی آیا این کار بر من واجبه یا واجب نیست؟ بس فرض سید اونجا بود که خودش وایستیم خودش کم کم صاف میشه، آب مطلق میشه، ولی فرض ما اونجاییست که خودش صاف نخواهد شد، من باید یه اقدامی بکنم که صاف بشه، از پارچه‌ای باید اینا رد کنم. بفرمودید آیا این واجبه یا واجب نیست؟ این مربوط به این میشد که اگر موضوع را ما تمکن گرفتیم واجب این کار رو کنیم، این آقا تمکن دارد الان، اما اگر موضوع را وجدان گرفتیم وجدان ما واجب نیست. پس اثر این وجدان موضوع، عدم الوجدان موضوع باشد یا تمکن موضوع باشد. اگر تمکن و عدم تمکن موضوع تیممه، تمکن موضوع وجوب وضوع هست، اون موقع این آقا تمکن دارد بس باید این کار را انجام بده. در فرمودی اما اگر وجدان عدم وجدان باشه، این آقا آب نداره دیگه، بس واجب نیست. شما فرمایید یعنی بنابر وجدان ما هم اینجا عدم وجدان ما هم باید این کار را بکند؟ باید هنوز الان که تبدیل نشده، باید یه کاری بکنه تا تبدیل بشه. نه وجدان صرف نمی کنه، الان آب نداره این آقا، الان این آقا آب نداره ولی متمکنه، تمکن صدق میکنه. اتفاقا آقای تبریزی هم گفته این فرع اون مسئله است که بگیم موضوع عدم تمکنه یا عدم وجدانه. از فرمونه بس بنابراین این فرع را اینطوری مطرح میکنیم. یه فرع دیگری را بنده عرض میکنم که قبلن یه اشارهی شد، اونم این است که حالا ایشون فرض را کجا بردن؟ آبی هست مخلوط با گله، با خاک گله، اینا صاف بکنیم صبر کنیم صاف بشد یا نه؟ یه وقت اصلا آب میوه است با گل مخلوط نشده، ولی ما میتونیم این را حالا با یه کاری، با مثلا تبدیل به بخار، تسعید یا یه راه‌های دیگری، یه داروی توش بیندازیم این جدا بشه، آبش جدا بشه، آب زلال ازش در بیاد. آیا این کار واجبه یا واجب نیست؟ اولا همون بحثی که در تمکن، اگر تمکن را شما موضوع بدانید این فرق نمی‌کنه، اینم واجب میشه، چون آب قبلن هم گذشت بحثش، آب گفتیم فقط آبی که از آسمان میاد موضوع نیست، هر آبی مطهره. اول بحث گذشت دیگه، هر آب یا آب فقط از آسمان نازل میشه، اونجا ما این به این نظر رسیدیم آقای خویی و دیگران هم فرمودن که فقط آب آسمانی نیست، آبی که مردمم بتونن استخراج بکنن ولو از آسمان هم نازل نشده، مثلا مضاف هست میتونن جداش بکنن آب زلالش بکنن، این هم اشکال نداره، این هم مطهریت خواهد داشت. بس فرمودید بس بنابراین این فرع مرمون شد به اون فرعی که قبلا گذشت. و یک راضی به این که اینا تبخیرش بکنیم، تسعیدش بکنیم، از راه تسعید آب مطلق به وجود بیاد، اونجا هم گفتیم که ممکنه بعضی از این مضافها اینطوری باشن که بعد از تسعید تبدیل بشن به آب مضاف. بعضی هم ممکنه البته بعد از تسعید هم دوباره همون مضاف باقی بمانن. ولی بعضی هم ممکنه تبدیل بشن. اون ممکنه در موارد این تبدیل حاصل بشه، ممکنه تبدیل حاصل نشه. اگر تبدیل حاصل شد اونجا قائل میشیم که اون آب را باید ایجاد. البته مشروط به این است که این کار حرزی نباشه، عسر نداشته باشه. اما اگر حرز باشد و عسر باشد اون موقع واجب نخواهد بود. پس این دو تا فرعی که عرض کردیم در جایی است که حرز و عسر در کار نباشه. ولی اگر حرزی بود بله وظیفش این است که بره تیمم بکنه این آقا. لازم نیست که خودش رو معطل بکنه این آب را، این آب مضاف را تبدیل کنه به آب در فرمودید که آب مطلق. این راضی به مسئله نه. مسئله بله هشت، تتمه هشت. مسئله نه را شروع میکنیم، یک کمی مسئله مفصل اصل مسئله را میخونیم. اگر رسیدیم روایات مربوط به این مسئله را شروع میکنیم میخونیم، روایاتش رو یک جا میبینیم، بعد این فروعات که در این مسئله هست به اون روایات انشاءالله بتونیم بررسی کنیم. چون این مسئله مربوط بیشتر مربوطه به اون روایاتی که در اون باب مربوط به این مسئله در رسائل شی آمده در فرمودیم. حالا مسئله نهم، الماء المطلق. یه از ماء مضاف خارج شدیم، بس ماء مضاف اینجا تمام شد، وارد ماء مطلق شد. الماء المطلق به اقسامهی، تمام اقسام ماء مطلق، حتی الجاری من، حتی اگر ماء مطلق جاری باشه، ماء بیر باشه، ماء کر باشه، ماء مطر باشه، باران باشه، ماء جاری باشه، فرق نمیکنه، همه اینها. حالا آیا ایشون فرمایشون که فرمود الماء المطلق شامل آب قلیل هم میشه یا نمیشه؟ بعضی از فروعات که میاد شامل قلیل نخواهد بود، ولی فرع اولش شامل قلیل هم میشه. فرع اولی که الان میخونیم شاملمون قلیل هم میشه، اما فروعات بعدی نه، اونا دیگه شامل قلیل نمیشه. ولذا الماء المطلق بگید الماء المطلق الکثیر، ماء مطلق کثیر، معتصم، که همون شامل کر، بئر، جاری است و ماء مطره، اون چهار تا است. بفرمایید. یعنی اینجا بخوایم دیگه همه فروعات را بگیره، ماء مطلق را فقط ماء مطلق کثیر میگیریم، معتصم میگیریم. اما اگر بخواید بعضی از فروعات را در نظر بگیرید، بله بگید که نه، آب قلیل هم شامل این هست. ماء مطلق به اقسامهی، به همه اقسامش، حتی الجاری من، حتی اگر جاری هم باشه که دیگه اقوا از در میان ماها آبها مثلا جاری در متحریت و در طهارت از همه قوی تره، ینجس اذا تغیر به نجاسه، نجس می شود وقتی تغییر به نجاست پیدا کرد، نجس می شود. فی احد اوصافی سلاسه، در یکی از اون وصفا، چی؟ من الطعم، مزهش عوض بشه، و رایحه یا بوش عوض بشه، و لون یا رنگش عوض بشه. اگر یکی از اینها در اثر نجس عوض شد، نجس میشه. ماء مطلق اگر در یکی از این اوصاف سگانه تغییر حاصل شد به واسطه ملاقات با نجس، نجس. این فرع اول، به شرط ان یکون به ملاقات نجاسه، به شرط اینکه این تغییر با ملاقات نجاست باشه، ملاقات کرد تغییر حاصل بشه. از این فرع اول تا اینجا روشن. فرع دوم، فلا یتنجس و اذا کان بالمجاوره، اگر آمد این آب مطلق ما تغییر پیدا کرده، این آب و حوض ما تغییر پیدا کرده ولی ملاقاتی صورت نگرفته، کنارشون میته افتاده بود، الان بوش عوض شده، طعمش عوض شده، مجاورت دارم، ملاقات نیست. فرمایان این نجس نمی کنه، این فرع دوم میشه. با اینکه تغییر حاصل شده باشه ولی ملاقات نشده موجب نجاست نمیشه. فلا یتنجس اذا کان بالمجاوره، فرع دوم. کما اذا وقعت میتتون قریبا من الماء، میته کنار آب افتاده، فسارت جایفن، الان آب هم گندیده، جیفه، بوی جیفه میده، این نجس نمیشه. این فرد دوم. فرد سوم، به ان یکون تغییر به اوصاف النجاسه دون اوصاف المتنجس. فرد سوم این است که حالا آمد یه وقت عین نجس باش برخورد کرده، تغییر داده، یه وقت نه متنجس باش برخورد کرده رو تغییر داده. حالا متنجس مار به رنگ خودش نادر آورد. مثلا فرض کن که یک پارچ یا یه لیوان آب هویج داشتیم، اینا ریختیم تو حوض، حوضم رنگ زرد گرفت، اتفاقا این لیوان آب هویجم نجس بود، یه قطره خونم توش افتاده بود یا یه قطره بول توش افتاده بود، حوض رنگ پیدا کرد، مضاف نشده ها، ولی رنگ پیدا کرده، رنگ آب هویج گرفته، یه رنگ گرفته، مضاف هم نشده، اینجا میگیم نجس نمیشه، چون به اوصاف نجاست باید متغیر بشه نه به اوصاف متنجس. زن فرماید که ان یکون تغییر به اوصاف نجاست، به اوصاف نجاست باید تغییر پیدا کند دون اوصاف متنجس. با اوصاف متنجس تغییر پیدا بکنه این باعث نجاست نمیشه. بعد فلو وقع فیه دبس نجس، اگر شیره، شیره انگور، اینا شیره، این واقع بشود، اون شیرهی که نجسه، فسار احمر، قرمز رنگ شد، او اصفر یا زرد شد، لا یندسو، این نجس نمیکنه، نجس نمیشه اون آب کر الا اذا سیره و مضافه، مگر اینکه مضافش بکنه، بله مضاف بکنه دیگه اون نجس میکنه دیگه، بحثش گذشت، همزمان مثلا مضاف میکنه فلان، اونجا بحثش گذشت دیگه، استهلاک همزمان و تا. اگر آمد و اونا مضافش کرد، خب دیگه این ملاقات کرده با یه چیز نجسی و از مضاف شده، دیگه آب کره نمونده که بگیم که کر غلبه پیدا کرده بر اون مثلا نجس متنجس پاکه، نه، کر هم از بین رفته و نجس میشه، ولی اگر مضاف بشه نجس میشن. اما اگر مضاف نشد، رنگش عوض شد، یه کمی رنگش عوض شد، اینو بگیم نجس نمیشه. نعم لا یعتبر ان یکون به وقوع عین النجس فیه، بله معتبر نیست که حتما عین نجس واقع شده باشد در این آب، بل لو وقع فیه متنجسون، اگر متنجس واقع شد در اون، مثلا یه شیریه نجس شده، خون توش ریخته شده نجس شده، حاملون لأوصاف نجس، ولی این متنجس حامل اوصاف نجسه، رنگ خون الان در این شیر پیداست مثلا، فغیرهو، تغییر داد اون آب را به وصف نجس، به وصف نجسش کرد، مثلا رنگ قرمز گرفت اون آب، تنجس ایزن، اینجا هم نجس میشه. پس آب حالا یا با متنجس ملاقات کنه یا با عین نجس، اگر تغییر پیدا کرد با وصف نجس، نجس میشه. این بحث اول. بحث دوم بالمجاوره نجس نمیشه. بحث سوم متنجس هم ملاقات کنه نجس میکند، اما به شرط اینکه با اوصاف نجس باشد، با اوصاف متنجس باشد نجس نمیکند. اینم بحث سوم. و ان یکون تغییر حسی، فرع چهارم، اینجا که تغییر حسی باشه، در فرمودید فتقدیر لا یضر، اگر تغییر فرضی باشه، میگید آقا اگر تابستان بود ها این قطعا این میتک افتاده بوی این عوض میکرد، الان عوض نکرده از برمون، ولی این موش اگر میافتاد در تابستان قطعا این حوض رو همش رو بوش عوض میکرد. میگیم این تقدیریه، این معتبر نیست. بالفعل اگر عوض کرد، یا مثلا این بول اگر رنگ داشت رنگ اینو عوض میکرد، ولی این بول بی رنگ بوده عوض نکرده. اگر با اگر در من فایده نداره، باید فعلا حسن باید عوض بکنن. فتقدیر لا یزور فلو کان لون الماء احمر. حالا چون برای تقدیری یه مثال هایی میزنه، میگه اگر آمد و یه آبی است که اصلا ذاتاً یه کمی قرمز، حالت قرمزی داره، مضاف نیست، آب بالاخره یه جایی است که قرمزه، یه کمی قرمزی داره، او اصفر یا زرده، فوقع فی مقدار من الدم، یه مقداری از خون افتاده، کان یغیره لولم یکون کذالک، اگر خودش ذاتم یه کمی زرد نبود اینو عوض میکرد، رنگش عوض میکرد. در فرمودید اینجا میگن که لم ینجس یا لم ینجس، اینجا نجس نمی کنه، چون این تقدیریه. میگید اگر قرمز نبود هر آینه رنگش عوض میکرد، نمیگید الان که عوض نشده. در فرمودید و کذالک اذا صب فیه بول کثیر، بول کثیری الان داخل این حوض آمد، یه بچه آمد داخل این حوض بول کرد، بول کثیر ریخت، لا لون له، اما لون نداشت، به حیث لو کان له لونون غیره، اگر لون داشت عوض میکرد. اینجا میگیم باز این نجس نمیکنه، چون اینجا شما تغییرتون تغییر حسی نیست، تغییر فرضیه. و کلا لو کان جای فرد فوقع فیه میتتون کانت تغییره لولم یکون جائفا، یا آبی از خودش اصلا بوی گند داره، یه جاهایی مثلا یه آبای معدنی از خودش یه بوی گندی داره، حالا یه میته افتاده، این اگه خودشون جائف نبود بوی گند دیدن نداشت تأثیر میذاشت، الان ما حس نمی کنیم، میگیم این نجس نمی کنند. و وقف این میتتون کانت تغییره لولم یکون جائفا، این تغییر میداد اگر خودش اون بوی مزه چیفه را نداشت. و هاکذا ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الاطلاق، در این صوری که گفتیم اگر آب از مطلق بودن در نمیاد محکوم به طهاره، محکوم به طهارت است علی الاقوى، چون تغییر اینجاها تغییر حسی نیست، تغییر فرضی است. بس ما فروعات چهار یا پنجگانه ای را خوندیم اینجا. هر اول این است که آب مطلق با تغییر در صفات سگانه نجس می شود. فر دوم این است که ملاقات باید باشه، بدون ملاقات با مجاورت نجس نمی شود. فر سوم این است که نجس یا متنجس فرق نمی کنه، اگر با متنجس هم ملاقات کرد ولی اوصاف نجس درش تأثیر گذاشت باز نجس می کنه. فر چهارم هم این است که تغییر باید تغییر حسی باشه، تغییر تقدیری منجس نیست. این چهارتا، حالا بعضی از اینها ممکنه به دو فر تقسیم بشون، فرمودید در به دو فر تقسیم می شوند که اونها را شلو عرض خواهیم کرد. خب فر اولشون که این بود که با تغییر چی هست آقا؟ نجس می شود دیگه. ایشون سه تا وصف را گفت دیگه، یکی ریح و طعم لون، در لونش اشکال شده، گفتن آقا در روایات ما ریح و طعم هست اما لون نیست. اینا میخوام که وقتی وارد روایت میشیم با این توجه وارد بشید که آیا از روایات لون رو هم میتونی استفاده کنیم یا نه. فر بعدی این بود که به مجاورت نجس نمیشود، روایات رو حالا ببینید آیا روایات میگه ملاقات، یا کلمه ملاقات در روایت تو روایت نیست، یا حداقل در برخی از روایات اصلا کلمه ملاقات نیست، کلمه تغییر هست. پس اینم باید در روایات ما به دنبالش باشیم که از روایات باید بگیم که ملاقات شرطه یا ملاقات لازم نیست، همون مجاورت هم کافیه. فر بعدی مثلا متنجس چطوریه اگر نجس شد؟ فر بعدی این تقدیری، تقدیر مخصوصا اون مثالهایی که زد، آیا اینها منجس نیستن؟ باید حتما حسی باشه یا روایت عمه از اینها فرمودیم. پس بنابراین ما در روایاتی که انشاءالله میخونیم، امروز حداقل یه روایتش رو بخونیم، فرمودید ببینیم که مطالبی که این چهار فر یا پنج فری که اینجا مطرح کردن، اینها رو از روایت میتونیم استفاده کنیم از روایات یا نه. باب سوم را بیاره، 171. باب نجاست الماء، باب نجاست الماء به تغییر طعمه او لونه او ریحه بالنجاسه. باب سوم اینه دیگه، نجاست الماء به تغییر طعمه او لونه او ریحه بالنجاسه، لا به غیرها، به غیر این ستا نجس نمیشه بعد. من ای قسم کان الماء، مرحوم عروه هم فرمود الماء المطلق به اقسامه دیگه، مرحوم صاحب اثر میگه که من ای قسم کان، از هر قسمی باشه اشکال نداره. خب روایت اول را ملاحظه فرمایید، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی، ان محمد ابن نعمان المفید، از استاد شیخ مفید نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید بوده دیگه، از استاد شیخ مفید نقل میکنه، ان ابی القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوه، از مرحوم قولوه جعفر ابن محمد ابن قولوه نقل میکنه، ان ابیه اونم از محمد ابن قولوه نقل میکنه، هر دو از بزرگان اجلا هستن، اینا معاصر دوران غیبت صغرا، حتی دوران امام حسن عسکری، امام هادی بودن این مرحوم قولوه اینا، ان ابیه پدرش محمد بن قولوه، ان سعد بن عبدالله اونم از سعد بن عبدالله قومی نقل میکنه که قبرش در شیخانه، ان احمد بن محمد از احمد بن محمد بن عیسای اشعری نقل میکنه، از بزرگان قوم بوده دیگه، ان الحسین بن سعید از حسین بن سعید اهوازی نقل میکنه، و عبدالرحمن بن ابی نجران اونم از بزرگان، از دو نفر نقل میکنه، ان حماد بن عیسی از حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع هست، ان حریز بن عبدالله از حریز هم که از اجلا هست، ان ابی عبدالله از امام جعفر صادق، حدیث سندش صحیحه، انه قال امام صادق علیه السلام فرمود کلما غلب الماء على ریح الجیفه، آب اگر غالب شد بر ریح اون مردار، یعنی ریح اون مردار غالب نشده، آب غالبه، مثلا در بیابان رفتیم دیدیم بابا یک گوشه هم مردار افتاده تو آب، ولی آب زیاده، آب غالبه، آب غالبه بر ریح اون جیفه، فتوزع من الماء والشرب، میتونی اون آبی که در اون بیابان هست هم میتونی وضو بگیری هم میتونی بخوری، پاکی یعنی. فاذا تغیر الماء، وقتی که آب تغییر پیدا کرد، و تغیر الطعم، و طعمش تغییر پیدا کرد، فلا توضع منه ولا تشرب، یه وضو نگیر و نخور، نجسه در فرمودی. پس بنابراین این روایت میگه اگر آب غالبه بر ریح اون جیفه، در زیلش هم طعم هم اومده، لون نیمده، این روایت هم طعم اومده هم ریح آمده، کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه. بعد در زیلش اومده که فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم، اگر تغییر در ریح و در طعمش به وجود نیامده پاکه، اگر تغییر پیش آمده نجسه. با این روایت مطلب ما را میرسوند. اشکالی که در سند این روایت گرفتن، گفتن بابا این را کلینی هم نقل کرده، ولی کلینی به حریز که میرسه، گفتیم حریز از کی نقل کرده؟ ما از امام صادق علیه السلام دیگه، عن حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام. ولی در نقل کلینی اینطوری است، عن حریز امن اخبره، حریز از یک کسی که بهش روایت نقل کرده نقل میکنه. طبق نقل کلینی این روایت مرسل فرموده، میگه امن اخبره عن ابی عبدالله. خب اینا آقایان جواب دادن این قابل التزام است که حریز هم خودش شنیده باشه این مطلب رو از امام، هم از یه نفر شنیده باشه، ولذا ما اینجا این روایت را از اعتبار نمیاندازیم سندش رو، چون کلینی گفته اما من اخبره، درسته، ولی حریز ممکنه دو بار اینو نقل کرده، یه بار با واسطه نقل کرده، یه بار هم خودش شنیده بود بی واسطه نقل کرده. مقدمه ولی تعارض نیست، قابل جمعه. مقدمه در وقتی که تعارض باشه. اینجا حرف کلینی رو ما قبول داریم، روایت کلینی مرسل، ولی یه روایت داریم که بدون ارسال، بدون واسطه است. نظر مودیم همون داریم، فقط اون داریم میرسه. اونجا میگیم آقای حریز ممکنه از امام مستقیما هم شنیده، ممکنه با واسطه هم شنیده. مثلا اول با واسطه شنیده، با واسطه نقل کرده، بعد یه روزی هم خدمت امام رسیده، پرسیده که بابا یه چنین شخصی از شما مطلبی نقل کرد، درسته؟ امام فرموده بله درست گفته، بعد آمده مستقیم نقل کرده. اینا روات خیلی این کار انجام میدادن، اول با واسطه نقل میکردن، بعد میرسن خدمت امام میپرسیدن، امام فرموده درست گفته، وقت از امام مستقیم نقل میکرده. بنابراین این روایت ظاهرا همون سندی که شیخ طوسی نقل کرده قابل اخذه و اشکال نداره. خب روایت دوم دیگه وارد نمیشیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله هست فردا به اذن الله تعالی با عنایت خداوند متعال انشاءالله ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.